بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه قبل قاعدتا برای دوستان روشن شده، ظاهرا آقای حاجی زاده هم تقریر کردن، فکر نمی کنم نیاز به توضیح مجددی داشته باشه. حاصل اون بحث این بود که عام اگر یک موردی می دانیم حکم عام رو نداره، ممکنه اون مورد تخصصا خارج باشه، یعنی اصلا از موضوع عام خارج باشه، ممکنه تخصیصا خارج باشه. مثلا اگر ما میدانیم که آب استنجا ملاقیش نجس نمیشه، ممکنه این تخصصا از قاعده هر مایع متنجسی منجس است خارج باشه، یعنی اصلا این مایع متنجس نباشه غساله، ممکنه تخصیصا خارج باشه که غساله مایع متنجس باشه ولی در این حال منجس نباشه. البته توجه دارید این بحث اصولی ها، یعنی ما میگیم قاعده مثلا کل مایع متنجس منجس اقتضا نمی کنه که آب غساله تخصصا خارج باشه، این بحث اصولیه. حالا ما ممکنه تو فقه شواهدی پیدا بکنیم، ادله‌ای پیدا بکنیم که این تخصصا خارجه یا تخصیصا خارجه، اون بحث فقهیه. اینجا بحث اصولی است. میخوایم بگیم این که یه چیزی حکم عام رو نداشته باشه، نمیشه نتیجه بگیریم پس از موضوع عام خارجه. همین، یه همچین قاعده کلی نداریم. ممکنه از موضوع خارج باشه، ممکنه در موضوع باشه و تخصیصا حکم برای او ثابت نباشه. خب بحث بعدی، یکیش خارجیه شو. اکرم کل جیرانی مثلا خارجیه. نه نه، اگر این طرفی که کلی هست عام قضیه حقیقیه باشه، باز نمیتونیم تمسک کنیم. اونی که آقای سعد گفته، اونم نگفته به نحو کلی، گفته احتمال داره در اونجا، اون در صورتی است که خود عام قضیه خارجیه باشه. اونم تازه کلیت نمیگه، میگه احتمال داره که ما بگیم. اونم نکتهش اینه دیگه، ببینید نکتهش همون مطلبی است که قبلا گفتیم که در قضایای خارجیه این احتمال وجود داره که خود مولا احراز شرایط رو انجام داده باشه. با فرض این، اینو داره ایشون میگه، یعنی مولا خودش میدونه که همه همسایه هاش اکرامش واجبه، برای همین میگه اکرم کل جیرانی. پس اینی که اکرامش واجب نیست، معلومه همسایه نیست، اینجوری اون از اون باب میگه. و الا اگه اونجا معلوم نباشه که مولا احراز کرده، خب بازم همین حرف هست که از کجا معلوم، ممکنه این جیرانه و تخصیصا خارج باشه، مثلا از باب این که عدوبه. خب ما الان داریم بحث مثلا فقهی میکنیم، توی بابی از ابواب فقه به یک عامی برخورد میکنیم، مثلا اوفو بالعقود، به هم العقود جمع محلای به الف و لام از الفاظ عمومه، اوفو به کل عقده. خب میتونیم به این عام تمسک کنیم، الان هر عقدی باهاش مواجه شدیم بگیم شارع فرمود اوفو بالعقود، به هر عقدی شما وفا کنید. میتونی؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه با دیگر اصولی ها یه بحثی اینجا مطرح کردن که آیا میشه قبل از فحص از مخصص ما به عموم عام تمسک کنیم. البته در ادامه مرحوم آخوند فرموده که این بحث مربوط به مخصص منفصله، مربوط به مخصص متصل نیست. یعنی این احتمال که ممکنه مثلا یه الایی در قرآن بوده افتاده یا یه الایی در روایت بوده افتاده، اون احتمال رو نفی میکنیم، میگیم نه قرآن که تحریف نشده، نه یک کلمه بهش اضافه شده، نه یک کلمه کم شده. روایات رو هم میگیم وثاقت راوی اقتضا میکنه که همه اون چرا که شنیده عیناً برای ما نقل کرده باشه، اون احتمالات رو میذاریم کنار. اما قرینه منفصل چی؟ خب ممکنه یه آیه دیگری یا یه روایتی این عام رو تخصیص داده باشه. من قبل از اینکه آیات و روایات رو بحث کنم میتونم آیا به این عموم عام تمسک کنم؟ مرحوم آخوند میفرمان نفی خلاف شده که جایز نیست، بلکه ادعای اجماع شده که اصلا جایز نیست. ایشون میگه البته توجه دارید که ما اصل حجیت عام رو پذیرفتیم، سوال ما اینه که آیا این حجیت عام مشروط به جستجوی مخصص هست یا نه مطلقا حجت، ولو قبل الفحصم این حجت میشه بهش تمسک کرد. خب مرحوم آخوند در پاسخ به چنین سوالی میفرمان ببینید عام یه وقت در معرض تخصیصه، یه وقت در معرض تخصیص نیست. یه وقت هستش که مثل گفتگوهای متعارفی که مردم دارن، به تعبیر ایشون محاورات متعارفه، اینا معمولا قرینه منفصل استفاده نمی کنن. معمولا اگر یه مطلبی رو میخوان قید بزنن همونجا متصلن میگن، معمول نیست قرائن منفصل در مخابرات عرفی. خب اینجا یه عامی اگر ما شنیدیم که در معرض تخصیص نیست، معنا داره به عموم عام قبل الفصل تمسک کنیم، چون عادتا اصلا مخصص منفصل استفاده نمیشه. اما اونجایی که عام در معرض تخصیص منفصل هست، مثل گفت عبارات شرعی که ما در شریعت ببینیم قرائن منفصل زیاده. حالا چرا قرائن منفصل در شریعت هست با اینکه در محاورات عرفی نیست؟ چرا شارع با اینکه عادتاً از روش‌های عرفی استفاده می‌کنه در گفتگو، اینجا روش عرفی رو به کار نگرفته؟ مرحوم مظفر اگر یادتون باشه این سوال رو مطرح کرده، جواب داده، ما بارها این نکته رو ذکر کردیم. ایشون میگه شاید وجود قرائن منفصل یکی از ادله امامت بوده، که برای اینکه معلوم بشه اینها امامند، اینها از علم الهی برخوردارند، این بخشی از بیان مطلب توسط ائمه بعدی بیان شده، همه چیز رو همون اول بیان نکردن، گذاشتن این بعدن کم کم این قرائن توسط ائمه بیان بشه تا منزلت اینها شناخته بشه. این یه فرمایش. یه فرمایشی امام رضوان الله علیه دارن که البته سالها پیش در درس اخلاقشون جناب آیت الله مظاهری حفظه الله این مطلب رو از حضرت امام نقل کردن. من اون در اون جلسات اخلاقیشون اون قدیم 30-40 سال پیش شرکت میکردیم، توفیق داشتیم. یه مطلبی است در برابر یک نکته شبهه دیگری، ولی اون اینجا هم قابل استفاده است، که می‌فرمودن یه وقتی امام مطرح کردن که حالا مثلا ظاهرا اون موقع در حوزه مطرح شده بوده که آقا چرا خود مثلا امام صادق علیه السلام نیامده یه چیزی مثل عروه بنویسه، همه فروعات فقهی رو بیان کنه، دیگه این همه بند و بساط درست نشه، ای ما بریم بچرخیم توی روایات ببینیم. حضرت خودشون یک کتاب شسته رفته ای از اول فقه تا آخر فقه همه مسائل که مبتلا به و حتی اونایی که در آینده مورد ابتلا واقع میشه مطرح میکرد. مگه حضرت کمتر از سید یزدی فقه بلد بود که عربه نتونه بنویسه؟ عربه مینوشت دیگه، به عربه حضرت هم کسی تعلیقه نمیزد دیگه. دیگه اون که مثل عربه سید نبود که سید خواب دید که داره گذاشتنش رو کنار دیوار، همه علما دارن با تیر میزننش، سید هم یزدی خب خوف کرد. معبر گفت آقا نترس بابا جان، یک کتابی مینویسی علما برش تعلیقه میزنن. خب عربه رو تعلیقه میزنن چون میگه اوز رأی سید یزدیه، اینم رأی منه. ولی اگر امام صادق علیه السلام عربه مینوشت دیگه به عربه امام صادق کسی تعلیقه نمیزد که اهوت و اقوای دیگری نمیگفت، که همه همینو عمل میکردن. خب چرا امام صادق این کار نکرده؟ درد سر بر ما درست شد که این همه حالا هی فتوا اهوت اقوا. بعد میفرمودن امام در جواب میگفتن اگر امام صادق یا ائمه علیهم السلام یه همچین کاری میکردن، خب دیگه کسی دنبال اجتهاد و دنبال فقاهت نمیرفت، و اگر این اتفاق میافتاد دیگه اون وقت این حوزه های علمیه و این شخصیت های علمی پیدا نمیشدن که بتوانند در آینده تاریخ در برابر شبهات، در برابر سوالهای جدید پاسخگو باشند. به همین دلیل ائمه علیهم السلام به تعبیر ایشون، که حالا ما اینو تو تاریخ علم اصول هم خیلی تأکید کردیم که بنیانگذار علوم اسلامی از جمله علم اصول خود حضرات معصومین علیهم السلام هستند، اونها بودند که در واقع سعی کردن به شاگردانشون یاد بدن که چجوری باید استنباط کرد، چجوری باید به کلمات اونها به قرآن مراجعه کرد، تا یک سنتی پیدا شد به نام حوزه های علمیه که به تعبیر شهید بزرگوار مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما در هیچ دینی شاهد این نیستیم که وقتی یک دینی ظهور پیدا میکنه بر محوریت کتاب اون دین که قرآن در اسلامه، انواع گوناگونی از علوم شکل بگیره. چون محوریت قرآن بود ابتدا و هنوز که منبع همه علوم اسلامی بود، حتی علومی که حالا به اصطلاح نمیشه بهش گفت ضرورتا اسلامی، حتی ادبیات عرب، ادبیات هم بر مبنای قرآن شکل گرفت، اون ساختار ادبی عربی. و همین است که امروز زبانشناس ها میگن که قرآن عامل حفظ زبان عربی در طول تاریخ بوده، که اگر نبود قرآن زبان عربی مثل زبان لاتین از بین میرفت و تبدیل میشد به زبانهای دیگری، همطوری که زبان لاتین از بین رفت تبدیل شد به انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، پرتغالی، نروژی، این زبانهای مختلف پیدا شد ولی زبان لاتین از بین رفت. اینجا هم همین اتفاق می افتاد. حالا برگردیم به بحث خودمون، این بحث خارج بود که بس اسلام به هر حال مرحوم آخون می فرمان دعب شاره بر مخصصات منفصله. این نیست که یه جا همه چیز رو با تمام قیودش بیان کنه، یه تکه رو یه جا گفته، یه تکه رو یه جای دیگه گفته، یه تکه رو یه جای دیگه گفته. خب در یک جایی که عام در معرض تخصیصه، ما اینجا عقلا که در واقع معیار حجیت ظهورند به چنین ظهوری اخذ نمی کنن، میگن آقا این درسته یه عامی از او صادر شد، اما چون عادتش مخصصات منفصله شما برو بگرد ببین تخصیص نخورده، بعد به این عموم تمسک کن. مرحوم آخون می فرماد اگر ما یقین نداشته باشیم که سیره عقلا چنینه، لا اقل شک داریم، فلا اقل من الشک، همین که میگن اجماعی نمیشه به عام تمسک کرد قبل الفصل، خب این معلوم میشه که عقلا یقین ندارن که این حجت همین مقدار کافیه دیگه، چون قدر متیقن میگیریم، میگیم قدر متیقن حجیت عام است بعد الفصل نه قبل الفصل. خب آخوند همینجا وسط دعوا یه نتیجه ای هم میگیره، آخوند دنبال قله و دل دیگه، کم بگه زود نتیجه بگیره، میگه ببینی وقتی معیار این شد که اگر در معرض تخصیص فصل و اگر در معرض تخصیص نیست فصل لازم نیست، پس میزان فصل چقدره؟ این مقدار که از معرضیت تخصیص خارج بشه. شما انقدر جستجو کنی که دیگه این احتمال اینکه این هم تخصیصی خورده باشه از معرضیت خارج بشه، که حالا به تعبیر ایشون می فرماد قد ظهر لک بذالک ان مقدار الفصل لازم ما بهی یخرج عن المعرضیه. خب آخوند این دلیل رو ذکر میکنه، بعد یک اشاره میکنه به دلیل دیگری بدون اینکه خیلی وارد اون بشه و بر روی اون دلیل سرمایه گذاری بکنه. اون دلیل دیگه چیه؟ علم اجمالی. دلیل دیگه بر وجوب فحص علم اجمالی است. گفتن ما اجمالا میدانیم که مخصصاتی در شریعت وجود داره، در نتیجه این علم اجمالی اقتضا میکنه که ما بریم و این مخصصات رو جستجو کنیم. تا وقتی این علم اجمالی هست ما نمیتوانیم به این عموم عام تمسک کنیم. خب اگر ما معیارمون، حالا این علم اجمالی رو باز بیشتر توضیح میدیم، اگر معیارمون علم اجمالی باشه، آخوند میگه اون موقع چقدر باید فحص کنیم؟ میگه خب اون موقع باید انقدر فحص کنیم تا این علم اجمالی منحل بشه، از بین بره. پس دلیل ما میزان فحص رو تعیین میکنه. اگر گفتیم معیار معرضیت در معرضیت تخصیص، خب انقدر فحص کن که از معرضیت تخصیص خارج. اگر گفتیم علم اجمالیه، انقدر فحص کن که علم اجمالی از بین بره. آخوند میگه یه دلیل دیگه هم بعضی گفتن باید انقدر فحص کنی تا ظن به تکلیف پیدا کنی، یعنی ظن به این پیدا کنی که این همین عام همینه، ظن به این پیدا کنیم. یا خب اگر این ملاک شد باید انقدر فحص کنی تا این چنین ظنی پیدا بشه. البته توجه دارید که ظن نوعی نسبت به عام وجود داره دیگه، ظهور یکی از ظنون نوعیه است دیگه، لابد اینایی که اینو گفتن مقصودشون ظن شخصی بوده که مثلا شخص مجتهد غیر از این که حالا این ظهور رو داره خودش هم شخصاً زن پیدا کنه، چون میدونید که ما ملاک حجیت رو در ظواهر و در نوع امارات زن نوعی میدونیم دیگه، میگیم چون برای نوع مردم مفید زن حجته، ولو برای شخص مجتهد مفید زن نباشه. اینایی که این حرف رو زدن حصول و زن به ماه و تکلیف رو ملاک فحص گرفتن، لابد مقصورشون از زن زن شخصی بوده، ولی زن نوعی که در عام وجود داره اون بحثی نیست. خب مرحوم آخوند یک کلمه هم در انتهای این بحث داره تحت عنوان ایغازون، چون احتمالاً با اینکه حالا صدای آخوند میگن خیلی بلند بوده، جعفری صوت بوده و مطالبش هم مختصر بوده، ولی مثل اینکه باز بعضی از طلبه ها خوابشون میبرده، ایشون ایغازون یعنی بیدار باش، یه بیدار باش اینجا داده، فرموده که ببینید فحص در اینجا با فحصی که در اصول عملیه مطرح میکنیم فرق داره ها. ما که میگیم مثلا نمیشه استصحاب کرد قبل الفحص، نمیشه براءت جاری کرد قبل الفحص، اون با این فرق داره. فرقش چیه؟ میگه فرقش اینه، استصحاب حجت در صورتی که اماره‌ای برخلافش نباشه. پس حجیت استصحاب مسلمه، ولی اگر یک اماره بود اون حجت مقدمه بر این حجته. یا مثلا حجیت براءت مسلمه، اگر اماره بود یا استصحاب بود اون حجت بر این حجت براءت مقدمه. میگه اما اینجا که ما میگیم فحص لازمه، معناش اینه که اصلا عام قبل الفحص حجت نیست، عام قبل الفحص حجت نیست، نه اینکه حجت، حالا شما دنبال یه حجت اقوا میگردی که مقدم، نه اصلا حجت نیست عام قبل الفحص. اغلا با این در این فرضا عام که حالا ایشون گفت، یعنی عام در معرض تخصیص منفصل، اغلا اصلا اینو حجت نمیدونن، یا لااقل شک داریم در حجیتش از نظر اغلا، در نتیجه از قدر متیقنش خارجه. این نکته هاییست که مرحوم آخوند فرمودن. مرحوم آغازی ها در مقاله 33 از مقالات الاصول به این بحث پرداختن. در اونجا خب ایشون بحث رو وسیع‌تر مطرح میکنه، میگه اصلا اصول لفظیه و اصول عملیه اینا رو نمیشه بهشون تمسک کرد قبل از فحص. ما باید اول فحص کنیم، بعد به اصول لفظیه یا اصول عملیه تمسک کنیم. همه هم میاره توی یک کاسه. اصول لفظیه هم اصول لفظیه میگه، نمیگه فقط عام، عموم عام، اطلاق مطلق، هر اصل لفظی، نه اینکه به اختصاص به عام. میگه اصلا اینا همه رو باید به هر حال فحص، اول فحص کنیم، بعد که فحص کردیم مثلا مخصصی مقیدی پیدا نکردیم، اون موقع یا به تعبیر ایشون معارضی که حالا تقدم برش داشته باشه به حکومت یا ورود پیدا نکردیم، اون موقع. خب چه دلیلی یا همچین ادعایی شما میفرمایید جناب آغازی ها؟ ایشون میفرماد به چند دلیل، 4 دلیل ذکر میکنه ایشون. 1، اجماع که آخوندم بهش اشاره کرد. 2، روایات که اینو آخوند اشاره نکرد. 3، معرضیت که آخوند بهش اشاره کرد. 4، علم اجمالی که آخوند باز به این اشاره کرد. از بین 4 دلیلی که ایشون ذکر میکنه، 1 دلیل هست که آخوند اصلا اشاره نکرده و اون روایاته. روایات رو هم به عنوان 1 دلیل ذکر میکنه. خب روایات کدوم روایات؟ تعبیر ایشون اینه الاخبار الوارده به لسان حلا تعلمت. خب این روایتی است که حالا الان اشاره میکنیم. اینا رو مرحوم آغازی ها میگه این دلیل میشه بر این که باید فحص کنیم. مرحوم آقای صدر وقتی میخواد به این مسئله بپردازه، حالا من دیگه بقیه فرمایشات فعلا آغازی ها رو میذارم کنار، از همین مطلب آغازی ها که آخون نگفته از این شروع میکنه. میگه که آغازی ها به روایات حلا تعلم تمسک کرد، مرحوم آقای خویی هم همین کارو کرده به این روایاتی که مربوط به وجوب تعلم و تفقه در دینه تمسک کرده. که مرحوم آقای سعد اشاره میکنه، میگه خب همین روایات رو آقایون در اصول عملیه هم بهش تمسک میکنن، میگن در اصول عملیه قبل الفصل نمیشه تمسک کرد، یه دلیلش همین روایات به اصطلاح وجوب تعلمه. آقای سعد میگه ببینید این روایات لسانشون یکسان نیست، ما یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم ببینیم واقعا میشه در ما نحن فی، ما فعلا کاری به اصول عملیه نداریم، میشه به اینا تمسک کرد یا نه. میگه یه طائفه از اینها روایاتی است که دلالت میکنه بر تفقه در دین، تشویق میکنه به تفقه در دین، زبانشون زبان تشویق اینه که شما برید دین رو یاد بگیرید. خب آیا از این روایاتی که داره میگه برید تفقه کنید در دین، ما میتونیم استفاده کنیم که فحص برای عام لازمه؟ آقای صد میگه خب اگر عام قبل الفحص حجت باشه، خوب دقت کنید، میگه اگر عام قبل الفحص حجت باشه من یه عامی به دست بیارم در شریعت، خب من تفقه کردم در دین، یه مطلبی از دین رو شناختم، یه حکمی رو به دست آوردم. اگر عام حجت باشه، اگر عام حجت نباشه خب من تفقه نکردم، هنوز حکمی رو به دست نیاوردم. پس این روایات نسبت به فحص ساکته، ما باید در یه جای دیگری به دلیل دیگری ثابت کنیم که عام قبل الفحص حجت هست یا نیست. اگر حجت باشه این روایات میگه میتونی به عام تمسک کنی بدون فحص، اگر نباشه این روایات میگه نمیتونی تمسک. ولی این روایات خودش ابتداعا نمیگه فحص واجبه یا واجب نیست، این روایات میگه شما باید بر دین حجت پیدا کنید. چی حجته اینو تعیین نمی کنه، شما خودتون باید بری ببینی آیا عام قبل الفحص حجت هست یا حجت نیست. دسته دوم روایاتی است که زبان اونها زبان ملامته، که چرا نرفتید یاد بگیرید. یه روایتی رو ایشون اشاره میکنه که بنده خدایی بیماری داشت، جنوب شد، اینو گفتن برو غسل کن، به خاطر اون غسل کزاز گرفت مرد. بعد حضرت ناراحت شد وقتی فهمید، فرمود قتلوه و قتلهم الله، فرمود کشتنش، خدا بکشدشون. چرا نرفتن سوال کنن تا ببینن این آدم باید تیمم میکرد، این چرا غسلش دادن این بدبخت رو، این باید تیمم میکرد. خب این روایات که لسانشون لسان در واقع سرزنش هست که چرا نمیرید مسئله یاد بگیرید، از سر بی سوادی گرفتاری برای مردم درست میکنید. به ما طلبه ها به خصوص خیلی این تذکر، قتلوه قتلهم الله، یه همینجوری رجمن بلغیب علل قاعده یه اجتهاد نه به مستند به کتاب نه سنت نه اجماع نه عقل، همچه علل قاعده یه چیزی میگه، یه چیزی از یه جایی یادش هم نیست اصلا اونجا کجا بوده، دیوار مسجد بوده، گفته مادر بزرگش بوده، حاشیه لمعه بوده، اصلا یه چی یادش نه، همین یه چیزی میگه. خب بگو بلد نیستم آقا، خیلی راحت بگو بلد نیستم، بلد نیستم خیلی راحت ترا تا آدم یه چیزی رو که نمیدونه همینجوری به مردم بگه، بعدم ای وای اشتباه کردم چجوری پیداش کنم، آجا آقا بهش بگم بو من این میشه پیداش کنم. مرحوم آقای سعد میفرمان خب این مطلب، این گونه روایات هم مثل اون دسته اول که داره تفقه رو تشویق میکنه، معناش اینه برید بر دین حجت پیدا کنید. این نمیگه چی حجته، نمیگه فعام قبل الفحص حجته یا نه، میگه شما حجت باید بر دینتون پیدا کنید. خب اگه عام قبل الفحص حجته، حجت، اگر نه نه. دسته سوم همین روایات حلا تعلمته که روایتش اینه، معروفه دیگه، که طرف ازش سوال میکنن میدانستی؟ میگه بله. خب چرا عمل نکردی؟ میگه ببخشید نمیدونستم. میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ که این روایات به همون روایاتی است که بحث میشه بهش درش که جاهل معذور هست یا معذور نیست، به این تمسک میشه که این روایات. میگه طرف میگه من نمیدونستم، نمیگن بهش خب اب نداره، نمیدونستی اب نداره، میگن خب چرا نرفتی یاد بگیری تا بعد بهش عمل کنی؟ این عذر نیست، باید میرفتی یاد میگرفتی. که این جهل تقصیری رو بیان میکنه. خب آقای سعد میگه این روایات هم باز همینه، میگه برو یاد بگیر، حجت پیدا کن. نمیگه که این حجت چیه، عام قبل الفحص حجت یا حجت نیست. که حالا اینجا یک کار عجیبی کرده آقای صدر، گفته این روایات سه طائفه اند، چند طائفه اند، بعد یکی یکو که بررسی کرده به همه هم یه جواب داده، فرقی نداره با هم دیگه، همشون همینه. که خلاصه این روایات مضمونش اینه که شما باید به نحوی حجت پیدا کنی و عام قبل الفحص حجت یا نه، این روایات کاری بهش نداره، بنابراین به این روایات در بحث ما نمیشه تمسک کرد. حالا این مقدار تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.